صفحه 389. این آقا چه مرد خوبی است، چقدر مهربان و با محبت است. از صورت او و چشمانش محبت احساس می شود و حرفهای او چنان دلپذیر است که نمی توانم خواهشش را نادیده بگیرم. خواجه سیاسی سرپرست عجیب بود. در پاسخ او گفت: نشستن پسر وزیر در دکان یک شیرینی فروشی کار درستی نیست. مقام شما اجازه چنین کاری را نمی دهد که در این دکان بنشینید. با شنیدن سخنان سرپرست، بدرالدین حسن رو به عجیب کرده اظهار داشت: انصاف نیست که رفتار شما باید زیر نظر چنین سرپرستی باشد که درباره شما این گونه رفتار کند و اجازه ندهد که قدری استراحت کنید. بر روی خود را متوجه خواجه کرد و گفت: رفیق، لطف خود را از من دریغ نکن. اجازه فرما این نوجوان مهربان خواهش مرا بپذیرد و در اینجا از این شیرینی ها میل کند و با این ترتیب نشان دهی که قلبی مهربان داری. از این گذشته من رازی را آگاهم که به یاری آن میتوانم تو را به صورت افراد سپید پوست درآورم. خواجه سیاه از شنیدن این سخن خوشحال شد و از بدرالدین حسن پرسید: آن راز کدام است؟ او هم پاسخ داد: بعدن برایت خواهم گفت. و سپس اشعاری را در تعریف و ستایش خواجه سیاه زیر لب زمزمه کرد که سبب شادی و خوشنودی او شد تا جایی که بدون کمترین درنگی به داخل شیرینی فروشی گام برداشت و عجیب هم همراه او داخل شیرینی فروشی شد. در این هنگام بدرالدین حسن دنباله سخن خود را ادامه داد و گفت: من نوعی شیرینی درست می کنم که مادرم پختن آن را به من یاد داده و این نوع شیرینی به قدری لذیذ و خوشمزه است که تاکنون کسی قادر نبوده نظیر آن را تهیه کند. از تمام نقاط این شهر به اینجا می آیند تا از این شیرینی به خصوص بخرند. همین که سخن او به اینجا رسید، یک دانه از آن شیرینی ها را از داخل ظرف برداشت و به عجیب تعارف کرد و یکی از آنها را هم به خواجه سیاه داد. هر دو از طعم و عطر آن لذت بردند و تعریف کردند. در لحظاتی که عجیب مشغول خوردن شیرینی خوشمزه بود، بدرالدین حسن محو تماشای قد و قامت و زیبایی خیره کننده صورت و مو و چشم او شد و با خود گفت: من هم اگر فرزندی داشتم باید حدود همین سن و سال و به همین زیبایی و وقار باشد. افسوس که بی‌رحمانه مرا از آغوش همسر زیبا و دلربایم جدا کردند و به این فراق دردناک مبتلایم ساختند. نمی‌دانم اکنون همسر نازنینم کجای دنیاست. آهی از سینه برکشید و اشک از دیدگانشون باران بهاری سرازیر گشت. دلش می‌خواست درباره زندگی و پدر و مادر عجیب سوالاتی از او بکند، اما این فرصت دست نداد، زیرا خواجه سیاه در رفتن عجیب به نزد پدر بزرگش عجله می‌کرد. بدرالدین حسن هم که به هیچ قیمتی حاضر نبود دل از عجیب بکند و او را به حال خود گذارد، همین که عجیب و خواجه را افتادند، او هم فوراً دکان را بست و دنبال آنها به راه افتاد. خواجه که متوجه شده بود بدرالدین آنها را تعقیب می کند، به صدای بلند گفت: چرا ما را دنبال می کنی و دکانت را بسته ای؟ بدرالدین پاسخ داد: من قصد تعقیب شما را ندارم. دکان دیگری در گوشه دیگری از شهر دارم که باید برای رسیدگی به آنجا بروم. در این موقع عجیب خواجه را مخاطب قرار داد و گفت: شاید این مرد راست میگوید و دکان دیگری دارد که باید به آن دکان برود و از این گذشته هر کس آزاد است که هر کجا و از هر راهی که بخواهد برود. بعد از سخنان عجیب، خواجه و عجیب به راه خود ادامه دادند و دیگر پشت سر خود را که شیرینی فروش می آمد نگاه نکردند. پس از مدتی راه رفتن، عجیب و خواجه به نزدیکی چادر پدر بزرگ و چادر سایر همراهان پدر بزرگ رسیدند. در اینجا عجیب و خواجه سیاه به عقب نگریستند تا بدانند شیرینی فروش آنها را تعقیب کرده است یا خیر. عجیب که شیرینی فروش را در چند قدمی خود دید، تک سنگی را از روی زمین برداشت و به سوی او پرتاب کرد. اتفاقا سنگ بر پیشانی شیرینی فروش برخورد کرد و او را زخمی کرد و خون از پیشانی شیرینی فروش جاری شد و تمام صورتش را پوشانید. شیرینی فروش هم با گوشه قبای خود خونها را پاک کرد و از آن نقطه دور شد. عجیب که باید به نزد وزیر پدر بزرگ خود می رفت، با خود فکر کرد اگر پدر بزرگ بپرسد کجاها رفته اید و چه چیزها را تماشا کرده اید، آیا بگوید که به دکان شیرینی فروشی هم رفته و از شیرینی خوشمزه او هم خورده اند یا نه، و آیا سخنان محبت آمیز شیرینی فروش با او را باید بازگو کند و یا اینکه مصلحت در آن است که در این باره چیزی نگوید و خاموش بماند. بدرالدین حسن به سوی شهر در حال بازگشت بود و روی زخم پیشانی خود را با گوشه قبای خود گرفته بود و با خود گفت این چه کاری بود من کردم و دنبال این نوجوان زیبا و دوست داشتنی به راه افتادم و دکان و کسب خود را رها کردم و به این زخم و جراحت گرفتار شدم. در این دنیا همه گونه مردم این زندگی می کنند. بسیاری از آنها به مراتب از من بیچاره تر و بدبختر و ناتوانتر هستند. باز هم جا دارد که شوق گذار باشم. بدرالدین همچنان به کسب شیرینی فروشی در شهر دمشق ادامه می داد. ولی شمس‌الدین محمد عموی او پس از 3 روز اقامت از دمشق به سفر خود ادامه داد و بعد از عبور از شهرهای دیار بکس و موسل و فرات و دجله به بندر بصره وارد شد و در آنجا اطلاع داد که می‌خواهد به حضور سلطان بصره برسد. وقتی سلطان بصره از شرح حال و مقام بلندپایه شمس‌الدین آگاهی یافت، او را به حضور پذیرفت. شمس‌الدین سفارش نامه‌ای را که پادشاه مصر برای کلیه شاهان و سلاطین محلی نوشته و از آنها درخواست همگونه یاری و همراهی برای شمس‌الدین محمد شده بود به سلطان نشان داد. سلطان احترامات بسیار به او کرد و وعده همراهی داد. شمس‌الدین محمد درباره نورالدین علی برادرش پرسش‌هایی از شاه کرد که او هم پاسخ شمس‌الدین محمد را داد و به او گفت مدت هاست نورالدین علی که مدت ها وزیرش بوده است بدرود حیات گفته و پسر او بدرالدین هم 2 ماه پس از مرگ پدرش ناگهان و به طور مرموزی ناپدید شد و دیگر کسی خبری از او ندارد. من گروهی از مأمورین خود را به جستجویش فرستادم و همه گونه کاوش به عمل آمد، اما متاسفانه نشانه‌ای از او نیافتم. ولی همسر نورالدین علی در همین شهر بصره زندگی می‌کند و او دختر یکی از وزرای من است. شمس‌الدین محمد با اجازه سلطان به دیدن همسر برادرش رفت، زیرا خیال داشت او را همراه خود و دختر و همچنین نوه‌اش عجیب به مصر برگرداند. فردای آن روز شمس‌الدین محمد با راهنمایی مأمورین سلطان بصره به خانه همسر برادرش رفت. خانه برادر بنای زیبایی بود که ستونهایی از سنگ مرمر آن را زینت می‌داد. نام نورالدین علی با طلا بر روی مرمر حک شده بود و شمس‌الدین محمد نام برادر را در روی مرمر بوسید و سراغ همسر برادر را گرفت. به او گفتند او در خانه‌ای که به شکل گنبد و در میان باغ قرار گرفته است زندگی می‌کند. شمس‌الدین داخل باغ شد و به سوی بنای گنبد شیخ پیش رفت. واقعیت مطلب این است که همسر نورالدین علی به تصور آنکه فرزندش بدرالدین حسن فوت کرده این بنای گنبد شیخ را به عنوان آرامگاه برای او ساخته است و روز و شب خود را در آن محل می‌گذراند و از دنیا و مردم دست کشیده است. وقتی شمس‌الدین محمد وارد شد مشاهده کرد همسر برادرش در اندوه فرزند مشغول گریه و زاری است. شمس‌الدین محمد با احترامات شایسته سلام کرد و گفت من برادر شوهر شما هستم و در جستجوی بدرالدین حسن برادرزاده خودم به اینجا آمده ام تا او را ببینم و برای این منظور از کشور مصر به سرزمین بصره آمده ام. شمس‌الدین محمد پس از آشنا شدن با همسر برادر خود نامه نورالدین علی را که به خط نورالدین علی بود از عمامه خود در آورد و به آن بانو تسلیم کرد. در همین وقت عجیب پسر بدرالدین حسن و دختر خود زیبای زیبارویان را که مادر عجیب و همسر بدرالدین حسن بود به او معرفی کرد. بیوه نورالدین علی که تا این لحظه حالت افسردگی داشت و در بر روی خود بسته بود جان تازه‌ای گرفت و بی اندازه خوشحال شد و فوراً عجیب نوی زیبای خود و پسر بدرالدین حسن را در آغوش گرفت و چندین بار بوسید و در بغل خود گرفت و خدا را شکر کرد و امیدوار شد که با این ترتیب احتمال می رود بدرالدین حسن زنده باشد. صورت بدرالدین حسن را در چهره و سیمای زیبای عجیب می دید. او چندین بار عجیب را بوسید و اشک شادی از چشمانش روان شد. در این هنگام شمس‌الدین محمد گفت ای بانوی من، خدا را شکر که دوران اندوه به پایان رسید. وقت آن است که آماده رفتن به شهر قاهره شویم. من اجازه شما را از سلطان بصره گرفتم. امید بسیار داریم همچنان که کارها تا اینجا به خوبی پیش رفته بعد از این هم بتوانیم بدرالدین حسن برادرزاده عزیزم را هم پیدا کنیم. آن وقت خوشبختی ما به کمان می‌رسد و نویسندگان در